بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم متد بحث رو و شیوه‌ای رو که باید پی بگیریم، اون به پایان رسید. بعد هم ما وارد شدیم در شناخت خود کلمه فرهنگ و موضوع فرهنگ، که آنچه که مؤسسین، مروجین، مؤلفین اولیه تولید این رشته، این گرایش فکری، این گرایش علمی، این گرایش حاشیه علوم اجتماعی که یواش یواش بزرگ شد و بزرگ شد و بزرگ شد، تبدیل شد به رشته به نام فرهنگ مثلا و ارتباطات، ها؟ که حالا خود این ترجمه درستی باشه، یعنی بگیم فرهنگ و ارتباطات معادل همون چیزیه که اونجا بهش میگفتن فرهنگ. اصلا کلمه ارتباطات بگیم، کلمه روابط بگیم، اینا حالا اون چیزی که امروز به این اسم مشهوره، ما باید بدیدیم اونجا چه خبر بود. یه مقداری این تعاریف و حرفای آقایون رو بررسی کردیم و رسیدیم به این که مراد از فرهنگ در تعاریف اولیه و تعاریف ثانویه چه تعاریف عام و چه تعاریف با پیشینه، چه تعاریف عام، چه تعاریف بومی اختصاص به محیط خاص و حسه خاص، مثل کسانی که فرهنگ مثلا خانواده رو بررسی کردن، کسانی که فرهنگ اقتصاد رو بررسی کردن، فرهنگ بازار، الان داریم رفرنس هایی داریم که اونجا نوشته شده برای مثلا فرهنگ بازار یا مثلا فرهنگ آموزش با همین موضوعات خاص. وقتی همه اینها رو کنار هم گذاشتیم رسیدیم به یه مسئله، یه مسئله هم این بود که فرهنگ یک مفهوم پسینی پساهنجاره، یعنی تعالیم، دستورها، گرایشها، تجویزها به پایان رسیده، رفته توی فضای جامعه، تو فضای جامعه اون هنجارها هضم شده و یه روح کلی ازش به وجود، یک حاصل مصدر متولد شده، بعد اون حاصل مصدر بازگشت پیدا کرده، یه معرفت درجه دو و یک معرفت تحلیلی ثانوی به اون پساهنجار داده شده، اسمش شده فرهنگ. و ما از این منظر باید فرهنگ رو ببینیم. این مطلب برای من موقعی که میخوام ادله اسلامی رو بررسی کنم بسی مهمه. در کنار این مطلب من، خب یه سوالاتی میشد پیدا بشه و دوستانی هم پرسیدن از من، بیش از فضای حقیقی، فضای مجازی، و کسانی که بله، بعضی از دوستانی که حالا بالاخره ارتباطات مجازی سبب شد به ما پیام بدن و معرفی کرده بودن که ما خودمون مثلا رشتمون مثلا فرهنگی یا رشتمون رابط اجتماعی، ما تو این فضاها بودیم و این مطلب اخص از چیزیست که ما امروز میخونیم. یعنی ما واقعا در حوزه فرهنگی که امروز به اسم علم فرهنگ داریم یا رابط اجتماعی، تو ناحیه ای که منجر به بررسی مسائل فرهنگی میشه یا اونجایی که داریم بذه‌های اجتماعی رو بررسی میکنیم بعد منجر به مسئله فرهنگ سازی میشه، تو اینجاها ما یه بخش زیادی اطلاعات رو امروز در حوزه کدرشته فرهنگ داریم که اونها بحثای بینشیه، بحثای گرایشیه، بحثای تجویزیه، بحثای دستوریه. بله یه چیزایی هم داریم که از این جنسیه که شما گفتید. خب اونها رو چه کار میکنی؟ من گفتم بهشون، به اون هم دوستان هم وعده دادم که چون سوال سوال خوبیه و سوالیه که جزء مسیر بحثه، من میذارم توی درس که قابل استفاده عمومی تر بشه. ببینید دوستان عزیز، من دوباره از شما میخوام که یه عبارت رو با هم بریم تا این جالبه باز که اگر پیداش کنم عبارت رو الان، این عبارت رو من تقاضا میکنم یه بار گوش بدید، من سوال رو ترک کردم، این عبارت رو بخونم بعد یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. این عبارت عبارت آقای وینستونه، اینطور میگه: رفتار بشری تا بدانجا رفتار فرهنگی شمرده میشود، رفتار بشری تا بدانجا رفتار فرهنگی شمرده میشود که عادات فردی بر حسب الگوهایی شکل گرفته باشد که آن الگوها همکنون همچون پاره‌ای جدا ناپذیر از فرهنگی که فرد در آن زاده شده از وجود دارد. الگویی که در بستری که فرد تو اون بستر به دنیا میاد و نشو و نما پیدا میکنه، الگوش، شابلونش هست، بعد این فرد تو این اتمسفر تنفس میکنه، رفتارش منطبق بر اون الگوه میشه، اون رفتار رو ما میگیم رفتار فرهنگی. این توضیح بود و تعریف نبود، تشریح بود، توصیف بود. ببینید یه الگوییه. ببینید دوباره من عبارت رو میخونم: رفتار بشری تا بدانجا رفتار فرهنگی شمرده میشود که عادات فردی بر حسب. ببینید کلمه عادت رو من جلسه پیشیم آنالیز کردم، تقاضا میکنم به اون آنالیز دقت بفرمایید. بر حسب الگوهایی شکل گرفته باشد، عادات فردیه. ببینید عادات فردی یعنی یک حالت نهادینه شدن توی آدمی که این حالت نهادینه شده، این شما تو زبون منطقی اسلامی میگید چی؟ میگید که تذهب صعوبته بالمران. این تعبیر بو علیه. سختی این کار با تکرار رفته و میره. یعنی این ایس روح این آدم وقتی استارت میشه میاد بالا، رو نسخه اولیه خودش این حالتو مییابه. مثل نرم افزارهای سیستمیه، با خود سیستم، یعنی سیستم رو حالت سیف مودش هم که میاد بالا اینا رو داره با خودش، این نرم افزارها فعالن، هستن. اون میشه عادت. مثلا من الان دارم حرف میزنم نمیتونم با دستم کار نکنم، این بهش میگن عادت. مفهوم دارم چه عرض میکنه؟ عادت یه بخش زیادیش از ناخودآگاه سرچشمه میگیره، مثل رانندگی. بله با آیه این عادت وقتی میخواد به وجوده، بعد بحث اکتسابشو من مطرح میکنم. آی فایزی، من باید اولش شاید اصلا آموزش ببینم، بعد آموزش رو اجرایی کنم، در دوره اجراش سخت سخت جلو میام، آهسته آهسته آسان میشود، اما از یه جایی به بعد میره تو نسخه دیفالت آدم، میره تو ناخودآگاه آدم. که در روایات داریم دیگه، در مورد اهل محشر و قیامت و اونهایی که در اون روایت معروف به که مسئله خلود در جهنم رو حضرت با رحمت الهی توضیح میدن، که اون در واقع خدمتون عارضم خدمت حضرت صادق ظاهرن رسیده بود و سوال کرد که آقا چجور است که شما میگید که خداوند رحمت داره و رحمت الهی و سبقت رحمتی غضبی و چی و اینا رو میگید، بعد اما میگید یه ادعی این خدا میفرستشون تو جهنم و تا آخر میمونن، که این از روایاتی که از جز مبادی فلسفه حقوق ما هم هست، بعدن اونجا خیلی خیلی روایات خوش کاربردیه. بعد حضرت میگن که خداوند متعال جهنم رو خلق کرده برای اینکه انسان‌ها از رذائل و آلودگی‌ها و سیاهی‌های در درون روحشون پاک بشن، اما بعضی وقتا این سیاهی و آلودگی به قدری در روح این آدم وارد میشه که هرچقدر هم عذاب میشه این پاک نمیشه. و این منافات نداره که این جهنم با رحمت الهی برای پاک شدن خلق شده باشه، اما این آدمه دیگه این یه قضیه شرطیه حضرت درست میکنه، یعنی اگر پاک بشود وارد بهش میشود، اما المقدم باطلو، هیچ وقت پاک نمیشود، پس وارد بهشت. نبینیم. بله، یا اون روایات معراجی که حضرت به خازن گفتن دریچه رو بالا بزن، این بعد حضرت نگاه کردن شعله خوابید و اون قصه، باز هم خیلی روایات تو این مضمون داریم. عادت این است، رضا امام میفهمد بهار توبه جوانیه تا عادات راسخ نشده، تا ملکات راسخ نشده، که جوانان به مبدا هزار هزار نزدیکترند از یک پیر. یا اون تفسیر معروف امام ان الانسان لفی خسر که جمله اسمی است و افادی استمرار و ثبوت دارد و انش هم تأکید است و لامش هم تأکید است و این انسان همین الان در خسره، چون همین الان در دنیاه و اصلا این همینطور داره منغمره در شهوات میشه، مگر کسی اهل مجاهده بشه بتونه از این انغمار خودشو خارج کنه، ولی اینا عادتش میشه، وقتی عادتش شد میره دیگه یه جای بر نمیگرده. یا تو اون چه حدیث دارن، وای العیاذ بالله حال انسان به جایی میرسد در اثر رسوخ این ملکات که نعوذ بالله شفاعت شافعین هم نصیب حال او نشود. اینا همه رو همین فضا میره جلو، عادت. این رو باید بفهمیم ما، این میشه قصه عادات فردی. خب این عادات فردیه بر حسب الگوهایی شکل گرفته باشد که آن الگوها همکنون، باز ببینید تو انسانه داره حاصل مستریش میکنه رو عادته، تو جامعه هم که میخواد صحبت کنه میگه این میاد رو الگوها قرار میگیره، یعنی فیکس رو الگو میشه. الگوه کجاست؟ خود الگوها رو ببینید چجوری میگه، همچون پاره این جدا ناپذیر از فرهنگی که فرد در آن زاده شده، دوباره یه فرهنگ عام درست میکنه. این الگوه یه بخشه، یک پاره از اون کله که این آدمه ذیل این الگو عادت پیدا میکنه. ببینه همش داره رو چی کار میکنه؟ رو اون پساهنجاره موجوده. که موجوده. بعد خب حالا که اینطور شد، پس اون هنجاره و قبل از اون هنجار بینش هنجارساز که هنجار رو تولید کرده، اینا در مسیر علل پیدایش قرار میگیرن، بی اثر نیستن، جزو علل پیدایش ما هن. اما فاعل قریب سلسله کیه؟ اون عادته. خب این یه نکته. پس حالا جواب رو بگم. ببینید دوستان، من پارسال تو اون جلسات ابتدایی خیلی مکرر این رو گفتم، گفتم در غرب ما تفکیک باید و هست به این شکلی که خودمون داریم نداریم. در غرب انتظام منطقی و تباین سازی علمی بین مفاهیمی که دستهای متفاوت دارن رو نداریم. در غرب که ما الان میخوایم اینا رو ازشون بگیریم، اونا الزامی ندارن که مثل ما پیشینی پسینی رو از هم به این شکل جدا کنن. اونا دنبال این تیکش مال بحث اپیستمولوژی و معرفت شناسی ها، باید اونجایی رو بحث کنیم، اما اونها دنبال همیشه تو مفاهیم علمی، اونجا باید بحث کنیم، این اصل موضوع داشته باشید، همیشه تو مباحث علمی دنبال یه عنصرن که شاید بهترین ترجمه اون عنصر در زبان ما بشه توضیح دهندگی. دنبال اینن که یه چیزی رو بگن که توضیح بدهد چه چیزی را، خارج رو، ثمره رو. لذا اگه از بالا هم شروع میکنن، چون میبینن تو توضیح دهندگی باید از بالا شروع کنیم که اینو بتونیم توضیح بدیم، اما اونا دنبال اون توضیح هن، و چون این تفکیک وجود نداره، وقتی این علم ترجمه میشه میاد اینجا، گرایش و بینش و توضیح و ثمره و پسین و پیشینش همه با هم میاد. اما ما اگر بخوایم بعدن همین موضوع رو بیاریم تو سیستم خودمون و تنظیمش کنیم، تنسیقش کنیم، که بعد بتونیم ببریمش تو ادله، ببینید ما هم باید موضوع شناسیمون کامل بشه، هم باید این رو بتونیم کانورت کنیم به زبان عقل و زبان دلیلمون. کانورتش نکنیم مفهومی تو دلیل پراش پیدا، به ازا پیدا نمی کنیم. لذا وقتی میایم کانورتش میکنیم، میبینیم این سه بخش کلی حداقل یا چهار بخش کلی حداقل، بینش ها، حالات، گرایش ها و تجویز ها و دستور ها، و بعدم اون پساهنجاره که اسمش به معنای ادق کلمه میشه فرهنگ، میشه عادت، میشه الگو. اینا باید از هم جدا بشه. بقیه رو نقش علی براشون باید قائل بشیم. لذا نمیتونیم بدون نیم نگاه به اونم کارمونو جلو ببریم، اما باید بدونیم این چیه. عرض به محضر شما، باز برای اینکه بیشتر حس کنید حرف من رو، یه نکته ای رو به شما عرض میکنم. یا ببینید، ما تو کتابهای اسلامیمون، این رو این پیشتر آمد میگم، حالا هنوز تو قسمت غربیش کار داریم، من گفتم فرهنگ رو ببینیم، روابط اجتماعی رو ببینیم، فردگرای جمعگرای رو ببینیم، به دورای اجتماعی برسیم. این میشه موضوع کف میدانمون. ببینید دوستان عزیز، ما تو کتاب اسلامیمون وقتی کتابهای منابعمون رو بخوام، خواهیم بریم استنباط کنیم دیگه، خواهیم بریم حکم رو از تو کتاب سنت در بیاریم خیلی راحت. چجور ما مثلا میایم میگیم که آقا مثلا خدمتون عارضم، حکم مثلا کسی که سبحان ربی العظیم و بحمده رو اشتباهی میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، حکمش چیه؟ سجده سهو میخواد یا نه؟ خب بریم استنباط کنیم دیگه، یا استنباط شرعی میخواد. اینم استنباط میخواد. آقا یه کسی بدون فحص لقمه رو گذاشت دهنش، بعد متوجه شد اذان رو گفتن، قورت داد، فهمید، حکمش استنباط میخواد. اینم استنباط میخواد. این میخواد بره تو ادله در بیاد خیلی راحت. اینجا هم کلیاتش ممکنه عقل بفهمه، اما جزئیاتش قطعا عقل نمیفهمه، باید بره تو منابع نقلی در بیاد خیلی واضح. اما منابع نقلیمون چیه؟ چه کتب حدیثمون، چه آیاتمون. ببینید رفقای عزیز، شما وقتی میرید سراغ منابع نقلی، همه منابع نقلی سر یه الگوریتم توضیح شده، حکم الزامی غیر الزامی، احکام خمسه، واجب محرم، مکروه مستحب مباح، همه احکام، همه ما منابع اون رو اینطور دسته‌بندی میکنیم. حالا دوستانی که کار روایی زیاد کردنه خاطرشون هست، خدا رحمت کند شیخ رو، خدا رحمت کند شیخ رو، در بحث انقیاد ذیل بحث تجری توی رسائل، که من خودم اونجا یه بخشی از این قصه ای رو که الان میخوام براتون بگم که از مبادی تصدیق بحث فرهنگی، اونجا ذیل روایت شیخ گفتم، یعنی از تو عبارت شیخ درش آوردمه، گفتم شیخ اینو گفته. حالا به موقعش بیشتر با عبارت شیخ کار میکنیم. ما یه سری روایات داریم اصلا لسانشون لسان دستور نیست، منظار حافیه فلهو به کل خطفتن کذا، کسی که برد زیارت پای برهنه، پای پیاده، ماشیه، حافیه، چجور؟ کانه به کل خطفتن، کانه لهو به کل خطفتن، به هر قدمی که برمیداره اینقدر ثواب میدیم. بعد فقهای ما رضوان الله علیه مجمع این رو چجور تفسیر میکنن؟ میگن این یعنی میخواد بگه که پیاده رفتن مستحب. مستحبه یعنی چی؟ یعنی باید پیاده رو بروی، اما باید غیر الزامی، بایدی که لا مانع من ترکهی، درسته؟ اینو بیارید تو این منطق قرار بدید، میشه دستور، میشه هنجار، میشه تجویز، میشه باید، میشه الزام. کسی که با این نگاه نگاه میکنه و وقتی نگاه به منابع میکنه میگه ما برای فرهنگ یعنی پس آهنجار اصلا روایت آیه نداریم، چون هر چی ما منبع داریم همه نه دستوری معنا میشه، ما برای این منبع نداریم. یک نکته دوم، نکته دوم میدیمش کسی روانشناس، روانشناس میگه که اصلا یکی از سخت‌ترین روش‌ها برای تولید یک عادت، عادت با همین شرحی که براتون گفتم ها، یکی از بدترین روش‌ها برای تولید یک عادت دستوره. دستور آنتی عادته، دستور آنتی عادت، با دستور نمیشه عادت تولید کرد. وقتی تو به یکی دستور میدی گارد میگیره مقابلت، شما خودتون امتحان کنید. وقتی برنامه ریزی نمی کنید، برنامه ریزی درسی نکنید برای خودتون، همینطور خودتون رو بسپارید به کلاس ها مدرسه، کلاس ها دانشگاه، کلاس ها حوزه، چقدر درس میخونید؟ روزی که برای خودتون برنامه ریزی میکنید دیگه درستون میاد پایین. تست کنید، از روزی که باید میذارید روش یخه آب میشه. من تا غافلم، یه رفیق هم بحث دارم بمیگه بریم اینم بخونیم، میگم نمیبریم فلان کارم کنیم، یه بحثی پیدا کردم عجب چیزی بینم بخون، یه دفعه نگاه میکنیم ببینیم چقدر مطلب خوندیم امروز. هی رفیقه هی مطلب گذاشته جلومون، ما هم خوندیم. اما حالا شما یه برنامه ریزی کن، من این ساعت اینو میخونم، این ساعت اینو میخونم، این ساعت اینو میخونم، این ساعت اینو میخونم، او روز خوابت یه دفعه میکشه 50% افزایش. جعده بازی عادت با غفلت اوفقه تا با التفات و دستور. لذا گفتم براتون خیلی از این غربیایی که اینجا فرهنگ کار حرفه‌ای ان، اینا انسانشناس روانشناس بودنه. اینا میگن آقا این کارو کردید که تا حالا نتونستید فرهنگ تولید کنید. ما جامعه رو به خواب میبریم تو فرهنگ حرکت میکنه که ما میخوایم. بعد یه مدتی هم این دیگه میشه واقعه ای جامعه، این میشه فرهنگش، اینو میپور. الان آقا شما عنایت کنید چجور لباس، الان چجوری لباس عوض میشه، مد لباس عوض میشه تو جامعه، چجور عوض میشه؟ همیشه موقعی متوجه میشیم که عوض شده. به اینا میگن پساهنجار، به اینا میگن الگوی حاکمه بر جامعه. مدل تغییر و الگو هم باز با همین خوابه همراهه، یعنی این موبایل روشن ها اما رو ویبره، زنگ نمیخوره، تو حس میکنی یه چیزایی داره عوض میشه اما صدا نداره برات. اما باید یعنی فرمان، یعنی صدا، یعنی صلا. صلا و صدا و فریاد یعنی بیداری، بیداری یعنی گارد، گارد یعنی مقاومت در مقابل تغییر. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ببین اینا نکات کف میدانه رفقا، اینا اتفاقاتی که ما باش مواجهیم. آقا ببینید الان ما میخواییم یه فرهنگی درست کنیم، مثلا فرهنگ قرآن خانی، ما چجور فرهنگ رو درست میکنیم؟ بیاید گروه بزنیم، بیاید تو تلگرام کار را بندازیم، بیاید اینستا بزنیم قرآن 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 قرآن، در بهترین شاید بچه حزب الله یامون میرن رمان جنگ میخونن. یکم ای برترش، یکم ای برترش، یکم ای برترش بچه‌م میشه کافکا میره.
این جمله معروف بین اونایی که تجربه کف میدان دارن، میگه آقا ما حزب الله یا دست به چیزی نزنیم خودش دور، ما هر وقت دست میزنیم خراب میشه. نه ما هر وقت دست میزنیم میخوایم دستوریش کنیم. ببین ما برای خودمون که برنامه ریزیم چجور مینویسیم؟ باید. من همیشه وقتی میخوام با طلبه ها کار کنم هیچ وقت بهشون نمیگم باید. دوستانی هست که اپای یک من باشون درگیر بودم، چه کار میکردم؟ بهشون میگفتم کاریو که میکنی بنویس. بعد یه دو هفته همه رو با هم نگاه کن. این آدم بدون این که من بهش بگم و بدون این که خودش بخواد عذاب وجدانش درستش میکنه. تو فقط کاری که میکنی بنویس. همین. امروز این کارا رو کردم الحمدلله. امروز هم این کارا رو کردم الحمدلله. این نسخه نجات علامه طباطبایی ها. کاری که میکنی بنویس. نگو این کارا رو باید بکنم. گفت که مرحوم آقای خزعلی رضوان الله علیه، رضوان خدا بر او، گفتن آقا چجور نهج البلاغه حفظ کردی؟ گفت میرفتم سر صف نونوا همینطور نهج البلاغه میخوندم. تو مدت همینطور که میرفتم خرید اینا سر صف میخوندم حفظم شد. بعد این میگه که من بنامو گذاشتم از همه وقتام استفاده کنم، لذا بنامو گذاشتم سر صف نهارم که میخوام بایستم حوزه تو سلف اینا قرآن حفظ کنم. بنامو گذاشتم وقتی میرم سر میرم تو صف آرایشگاه اینا رو حفظ کنم. سر اون حجم قرآن خوندنش از اون موقعی که این بنا رو گذاشته از حالت عادیش کمتر شده. چرا؟ نسخه عادت در حال غفلت رو تبدیل کرد به باید دستوری. سوخت. خدا که ما تفسیرش کردیم، خدا رو تو که با خدا کار نمی کنی. تو که با خدا کار نمی کنی. تو داری تو مکلف داری با استنباط فقهی از قرآن و عترت کار می کنی. من میخوام به همین برسم. اینا میشه همون تحلیلای ما. این میشه همونی که من 15 جلسه پارسال گفتم دستگاه استنباط رو باید ببینیم. دستگاه استنباط غلط باشه ما رو تو فرکانس کلام معصوم قرار نمیده. من نمیخواستم الکی سرتون رو درد بیارم. کیه که اینطور ببینه؟ پس ما این مسئله، من اینا رو حالا یک مقدار توضیح دادم برای اینکه مسئله فرهنگ به معنای جزء اخیرش، یعنی حاصل مصدر، یعنی پساهنجار، اون پایانه رو پررنگ ببینید.
امر شما فرمودید وقتی که سراغ نرم می‌رویم با یه سیستم خیلی احکام و برای من مشهور دو بله این دیده مشهور وقتی می‌رود به این می‌رسد.
اما حالا من مقابل دارم براش. یه مسئله ای دارد مرحوم علامه طباطبایی به نام سنت‌ها. سنت‌ها در قرآن. مهمون یاد می‌تونم برید عبارت‌های آقا رو تو ترکلی انش اسلام در قرآن ببینید اولش رو. درست پیشم گفتم. آقا میگن که یه کسی اینطور اشکال میکنه. ببین این دید الان بحثم سر زاویه دیده. امام بهائی قدیر رحمت الله علیه نوشت که رضوان الله علیهم اجمعین، رضوان الله علیهما، نوشت که قبل از آن که وارد بحث علمی با شما بشم، برای نوع نگاهتان به آیات و روایات و دین متاسفم. نوع نگاه غیر خود اون، ببین این روح بخاره تو مش نمیاد. نه اینکه مطلق مقید عام خاص مثلا چی، ولی اونم باید باشه. ببینید رفقا این قسمت نوع نگاه اگه خیلی بهش بچسبیم غلیظش کنیم بعد اصول میره، الگوریتم میره، ذوقی میشه. آقا نگاهت درست کن، دلت پاک باشه. نه، با حفظ اون مهندسی استنباط و اون دیتاهای صفر و یکی که داریم، این روح باید به اون دیتاها سوار بشه، با حفظ او باید این بیاد. بسازه، بله بله. اما میخوام بگم، یعنی من این رو نمیگم همش اینه، یعنی نمیخوام خرابش کنیم اون رو، واقعا خود ای بعدن با زبان صفر و یک قابل بیانه، اما زبان صفر و یک این رو تولید نمیکنه، حمل اولیش میکشتش، حمل شایعش فتبارک الله احسن الخالقین درست میکنه. الان مسئله الگو جهادی که آقا میگه، همه حمل اولیشه میگن. یه آقایی میگفت که ما اومدیم مسئله الگوی جهادی بحث کردیم، بهش گفتم خیلی آدم جنتلمنی هم بود، از بچه های خوب متعهد تهرانیمون که دست تو کار دارن، بهش گفتم آقا تو خودت آنتی الگوی جهادی، میشه من خودت شیفت دلیت کنم اول؟ گفت چرا؟ گفتم تو الان معلومه قشنگ یک ساعت و نیم به تیپت رسیدی اومدی اینجا، من قیافت معلومه، تافت موهات دارم میبینم، و تو چی جور میگی الگو جهادی؟ نه که میخوام بگم نظم بده، نظافت بده، شیک بودن بده، تو داری میگی الگو جهادی، تو جایی استادی که حجم وقتی که با برای کار بزنی ضریب 8ه، بعد تو وقت ضریب 8 رو صرف چی کردیه؟ صرف رنگ کردن ریشت؟ بعدی میشه الگو جهادی؟ میمه حاج آقا الگو جهادی، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای خوشبخت رضوان الله علیه، میگفت که یه کسی بود که اول اول و آخر و ظاهر و باطن عالی توضیح میداد، عالی توضیح میداد، اما وقتی میرفتیم تو خونش میدیدیم بالا سرش عکس خودش و دخترش پالختی زدن تو جشنهای شاه، تا خود اول اول و آخر و ظاهر کو اثرش؟ خب اینا بی اثری داشته باشه؟ سال 76 آقا میگه من شاگرد علامه طباطبایی بودم، فلسفه توضیح میده، شعاع اندیشه توضیح میده، شعاع شهود توضیح میده، معارف توضیح میده، بعد تو دانشگاه تهران میان در مقابل دین خدا راست راست میایستن میخندن چرت میگن، رنگ گردنش نمیزنه بیرون، راحت میشینه باشون تلی چه به جمعه هم میخوره. بعد یه پیرمردی مثل آیت الله مصباح عباشو میندازه رو دوشش، جا به جای دنیا رو اسلام و جهان میگرده ای دانشگاه او دانشگاه، آقا به ای آدم پیام میده، میگه بلند شو بابا برو دانشگاه طبیعت مدرس، پیام جواب میده آقا من واقعا شکم سختم، بعد خود آقا میره، پا کو اثرش؟ پی اومده شبه حد درست کرده تو دین، کو اثرش؟ ای اومده تو نطق پیش از دستور مجلس حرف زده، تو که نظام حکم علامه رو توی بررسی های اسلامی تو خودت میگی من تو جلسه با کربن بودم، رو کربن اثر کرد، صحیفه مهدوی میخوند گریه میکرد، فا کو اثرش؟ ببینیم آنچه آقا بعضی چیزا حمل اولیش خراب میکنه، حمل شایعش منتجه، این خیلی مهمه. جانه مسئله فرهنگه، مسئله فرهنگه.
پس شما باید ثابت
کنی
که خدا فرهنگ کار بود،
جانم؟
باید ثابت کنی که
خدا فرهنگ کار بود، پیادش میکنیم انشاءالله. مسئله سنت ها، آی طباطبایی اینو توضیح میده، آی طباطبایی میگه که آی مطهری رحمت الله علیه، آی مطهری میگه ببینید یه تیکه از ببینید فرهنگ تو دینی چکلیه، آی مطهری میگه جزیره العرب مملکت منطقه متوحشی بود که به اعتراف تمام مورخین دو امپراتوری که دو طرف جزیره العرب بودن و تو اون زمان که دوران طفولیت تاریخ بشریست همه علاقمند و پیگیر کشورگشایی هست، یعنی مهمترین آیتم برای حکومت ها توسعه سرزمینی بوده، دو امپراتوری قدر قدرت مثل ایران و روم دو طرف جزیره العرب هست، هیچ کدوم از این دو امپراتوری حتی به مخیلشون خطور نمیدن بریم جزیره العرب رو فتح کنیم. چرا؟ منطقه طاعون زده است، همه میمیرن، اگر رفتیم آدمامونو کشتیم، فرهنگمونو نابود میکنن. ما مفهومه؟ بعد آقای مطهری میگه خب در این دوران پیغمبر اکرم طلوع کرد تو همین جزیره متوحش، مباهاتشون به چیا بوده؟ معروفه دیگه، پیغمبر اکرم طلوع کرد. خب حالا سرعت کو فیلمو بیا جلو، یه دفعه میبینیم میرسیم به اینجا، پیغمبر اکرم 10 سال اینجا، 13 سال اینجا، 13 میرسونه کارو به یه جایی که تو 13 سال مدینتون نبی شک میگیره، تمدن اسلامی شک میگیره، حکومت اسلامی شک میگیره، فرهنگ عمومی میکشه بالا. ما یه دفعه میرسیم به این که توی قرن اواخر قرن یک، اوائل قرن دو، علم چجوری توسعه پیدا میکنه تو فضای تو موقع کشورگشایی ها بر اساس استنادات صریح تاریخی، تو دوره کشورگشایی ها همین امپراتوری مجلل و متمدن ایرانی مردمش میان آغوششون رو برای مسلمونا باز میکنه. هیچی هم نگفت، رفتار کرده. چیزایی رو جا انداخته. برید داستانی رو که طبری نقل میکنه ذیل آیات سوره مدثر در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، اسمش یادم بیاد، لعنت الله علیه، این قریش، این فامیل ابو جهل بود، پسر عموی ظاهرا ابو جهل بود، یادم بیاد عرض کنم، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. برید داستان طبری رو ببینید اونجا که اومدن پیشش گفتن که این پیغمبر اکرم آیاتی میخونه تو اسم آوردن آقا رسول اکرم اینطور، بعد این رفت و ترسید و یه قصه ای داره. ببینید پیغمبر اکرم تو شمایی که رسول اکرم اونجا ایجاد کرده رو ببینید، اینو ببینید اونجا قشنگ، اون میشه فرهنگ. پدره هیچ وقت به بچه هاش نمیگه برام آب بیارید، تا بچه آب میخواد پدره بلند میشه میره براش میاره، بار اول میره، بار دوم میره، بار سوم نیمخیز که میشه یکی دیگه برادرها میره آب میاره که پدر بلند نشه، بار چهارم تا یکی سلفه کرد پدره نیمخیز هم میشه، تا دست زد زمین یکی دیگه میره، بار پنجم اصلا سلفه کرد پدره بدونه که تکون بخوره اونا رفت آب آورد سر سفره. این میشه فرهنگ. نه نه من الان آقا وحید ببخشید، شما یه ذره تند میری، خیلی نابغه‌ای، من خیلی کند دارم میام. چرا؟ چون تند برم خراب میشه بس، بس نوعه، نمیشه بدویم. الان من میخوام ببینم اصلا من جرأت میکنم این نگاهو داشته باشم؟ بعد اگه این نگاهو داشتم به کدوم روایت دست بزنم؟ کدوم؟ من الان فازمت ندارم، سیما هم نمیدونم، به کدوم یه دفعه نزنم یه دفعه برق بگیرتم؟ ادله شرعی هم شوخی خو نداره، یه دفعه من فسر القرآن به رأی نشه، به این منطق زبانیشو باید استخراج کنیم. آیه بیت یادتون رو میگفتم باید زبان کار با هسته ها رو یاد بگیریم. من الان موضوع رو توضیح دادم، ببینید الان این موضوع رو ادله یه جمله من براتون بخونم، این خیلی جالبه. اگر اینجا داشته باشم یه عبارت رو، اگر اینجا یه تفسیری داره آقای خدمتون عرض کنم ویلدورانت از آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله اللهم صل علی محمد و آل محمد، که باشتش اون عبارت رو میخواستم بخونم، نمیدونم تو این ورد میشه سرچ کرد کنترل اف ها.
بله
دستور دیگه.
بله بله، من اونا رو اون بحث حقوقیه، بحث قطعا ما تو دین دستور هم داریم، بحث ما الان سر حوزه فرهنگ.
هم تو حوزه فرهنگ برای فرهنگ سازی میشه تو کار بره یا نه
جانم؟ من ترسم شهری هم قطع بشه. کسانی که من خیلی نگاه کردم، کسانی که الان دارن بحث فرهنگ میکنن، این تیکه رو توجه ندارم، یعنی ندیدم. یعنی آقا خیلی راحت اومده میگه آقا بحث فرهنگ کنیم، بعد از ادله اینجا و اینجا و اینجای فقه داره استفاده میکنه. او چیزی که ایشون داره میگه دوباره یک بخش از اخلاق عمومیه. اخلاق تجویزه، اخلاق دستوره، فرهنگ پسا دستوره. اخلاق مصدر فرهنگ، حاصل مصدره. حقوق دستوره، فرهنگ پسا دستوره. حقوق الزامه، فرهنگ پسا الزامه.
از مبادی فرهنگ دارم
دستوره. برای همین عرض کردم، گفتم این که فرهنگ چجور تولید میشه یه مسئله است. حالا ما بحثمون رو چیه آقای بیاتی؟ اینو من میخوام معلوم کنم. بله این جمله رو من الان پیدا کردم. ویلدورانت عبارتش خیلی قشنگ، اینو ببینید. راسل اینطور میگه، راسل ملحد، راسل قائل به نظریه آزادی جنسی، راسل الکلی، راسل فیلسوف اخلاق، یعنی فیلسوف آنتی اخلاق. حالا میخونم عبارتهای راسل رو براتون. کلیه بانیان مذاهب، کلیه بانیان مذاهب به استثنای محمد و کنفوسیوس، اللهم صل علی محمد و علی محمد. البته اگر بتوان مسلک کنفوسیوس را مذهب نامید، چقدر قشنگ. توجهی به اصول سیاسی و اجتماعی نداشته و کوشیدن تکامل روح را از راه اشراق، تفکر و فنا فراهم کند، به استثنای این دو تا. رفرنسش هم این جمله جالبی بود. این جمله هم این جمله مال ویلدورانت، این جمله قشنگه، سرید اینم بخونم بعد. این اول اینو بخونم، گوستاو لوبون، تاریخ تمدن صفحه 507. در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به مناسبت، دارم میگم خب این فضا رو لمس کنید یه ذره، آی فازی اینا رو دارم میگم، میخوام یه ذره ذهنای هممون، از همه جا اومدیم کنار هم نشستیم، ذهنامون سر یه جا زوم کنه، اینو حل کنیم، بعد بریم جاهای دیگرم حل کنیم، حلیم نشه اینا. این الان مسئله‌م اینه. در اروپا هیچ یک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفی نشده و درباره آقا این مال 100 سال رفتی به الان نداره، برید تو اساس سیاسی اخی. و درباره هیچ رسمی هم اینقدر نظر اروپا به خطا نرفته است. نویسندگان اروپا تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی آن را علت العلل قرار دادن. یعنی تصویرشون از انسان یه انسان شهوتران افسار گسیخته، بعد اسلام تنها دینیه که باید تعدد زوجات رو گفته و این تعدد زوجات خوشمزه بوده، این فسفود اسلامیه، توسعه داده اسلام رو. این داره اینطوری میگه. آنها علاوه بر همه اعتراضات نسبت به زنان مشرق، نسبت به زنان مشرق هم ابراز همدردی نیز نموده اند. من جمله اظهار میکنم که آن زنان بدبخت را زیر پنجه خواجه سرایان سخت و شدید در چهار دیواری خانه مقید نگاه داشتند و مجرد حرکت مختصری که موجب رنجش و عدم رضایت فلان مفصل اینو توضیح میده که اینا مظلومن، بدبخت شدن، چه تا میرسه به اینجا. ولی تصور مزبور از جمله تصوراتی است که هیچ مدرک و اساسی برای آن نیست اگر خوانندگان این کتاب از اهل اروپا برای مدت کمی تعصبات اروپایی را از خود دور سازند، تصدیق خواهند کرد که رسم تعدد زوجات برای نظام اجتماعی شرق یک رسم عمده است که به وسیله آن اقوامی که این رسم میان آنها جاری شده، ببین حالا روح اخلاقی ایشان در ترقی، اینجا حرف حاصل مصدر، روح اخلاقی ایشان در ترقی و تعلقات و روابط خانگی آنها به خلاف اروپا قوی و پایدار مانده و بالاخره در نتیجه همین قوانین و رسوم است که در مشرق اعزاز و اکرام زن بیش از زن اروپایی شده است. این حاصل مستر چی رو داره میگه؟ اصلا اسلام هنرمند حاصل مستره. حالا بعدم تربیت اخلاقی رو توضیح میدم، مثلا فرهنگی رو که پیغمبر اکرم برای اهل صفه درست کرده بود توضیح میدم تو عبارتهای تاریخه. پیغمبر با اهل صفه تربیت بی دستور میرفته، نه تربیت با دستور. ما دستور میدیم لج میکنه. این جمله معروفه، باز این جمله قشنگه، این جمله مال ویلدورانته. محمد ریشه این تناقضات اروپایی را در جامعه خیش خشکانده است. ریشه این تناقضات در جامعه خیش خشکانده است. یا خب حالا مثل این عبارت زیاده هست، خواستم این فضا رو که گفتید اسلام اینه، اسلام بیش از همه روابط اجتماعی رو دیده، اسلام بیش از همه حرکت به ایور رو تضمین کرده و نتیجه هم گرفته، چون خشکانده است. این خشکانده است که حرف بزرگیه. عرض کنم خدمت شما، این جمله آخر ویلدورانت بود. ویلدورانت توی چارچ تمدن توی عصر ولتر، بله اون اولی که خوندم از راسل بود، زناشوی اخلاق صفحه 86، اون وسطی که خوندم تاریخ تمدن خود گوستاو لوبوم صفحه 507. خب پس ما نایستادیم همشه یه دست رفتیم دیگه دو جلسه رو. ما باید این قسمت رو تمرکز کنیم. این رو من پس باز تأکید میکنم، من قبول دارم ممکنه ما امروز توی علمی، توی رشته ای، توی گرایشی از این رشته های دانشگاهیمون به نام فرهنگ یه چیزی داشته باشیم که یه بخش بینشی توش باشه، یه بخش گرایشی توش باشه، اما این بخش بینشی و گرایشی برای خود اونها توضیح دهندگی داره و البته اونها متمرکز سر حاصل مسترشن و این مطلب اگر با همین شکلش بیاد پیش ما، چون ما اصلا سیستم ذهنیمون تو عالم اسلام سیستم تجویزی دستوری باید نبایدیه و کمتر به مسئله نتیجه و اثر و حاصل مصدر توجه میکنیم، این سبب یک انحراف عمده تو بینش مایی که میخواییم تولید فرهنگ کنیم از دل منابع اسلامی، ما رو منحرف میکنه. و اگر منحرف کرد میریم یه چیزی درست میکنیم به اسم علم فرهنگ، مجموع خروجی اون نهایتا در بهترین شرایط یه علم اخلاق عمومیه و اخلاق عمومی تا فرهنگ خیلی فاصله است. لذا ما به این حاصل مسترش باید خیلی توجه کنیم. عرض کنم خدمت شما، ما ادامه بدیم بحث رو. من دیگه بحث کلمه فرهنگ رو به همین جا تمام شده حساب میکنم و میرم سراغ گام بعدی. گام بعدی ما، چون ما فرهنگ و روابط اجتماعی، مسئله روابط اجتماعیه دوستان، ما فرهنگ و روابط اجتماعی داریم، فرهنگ روابط اجتماعی هم داریم. بحث ما و روابط اجتماعی نیست، بحث ما فرهنگ روابط اجتماعیه، یعنی اون چیزی که الان میخوایم روش بحث کنیم. چرا این رو عرض کردم جانم؟
بحث
مثلا جایی اینا که مطرح فرمودید بحث مطرح بردید اینو تطویق بودید آیا بحث به صلاح اون بسته اسلامی هم همین روش درستی و صرفا نقد کردید که این هست؟
نه نه، من الان دارم موضوع شناسی میکنم، میگم اونا درسته، اونا تو ببینید من الان گیرم این وسط آقای کشکولی، گیرم هم اینه، من اگر میتونستم، اگر میشد، اگر که من همین الان یه نسخه پورتابل فرهنگ اسلامی رو میداشتم میذاشتم رو زمین که دعوایی نداشتی، نشد، نمیشه، نداریم، نمیتونیم. چرا؟ عطف میکنم به بحثای پارسال. ما فعلا امروز این علم ولید غربه و این متولده در فضای غرب به نتایجی رسیده و اون نتایج نه در فضای غرب، در فضای عین غرب، نه در فضای علم غرب، نه در فضای کتابخانه، در متن جامعه و در متن خانه و خانواده و در متن نظامات آموزشی داره خودنمایی میکنه. بعد تمامی این پک با محصولات این پک داره میاد اینجا ترجمه دانشگاهی میشه. بعد ما در بهترین شرایط با دغدغه اسلامی میریم برای همون ترجمه یه دو تا آیه رو باید میذاریم تنگش تمامش میکنیم میره. اینو خراب کن. خب حالا از اینجا میخواید بپری سر این که خب اصلا به کلش ملک و فرهنگ اسلامی تولید کنیم؟ آقا نمیتونی. عموم رستم نیستی، حالا نمیتونی چرا؟ عدلون علام کانوشه وقوع شد؟ نشد. حالا چرا نشد؟ چون اصلا غلط هست بشود؟ نمیدونم، من فعلا سری که درد میکنه دستمال نمیبندم، چون اصلا این خودش مال همون سرطان پیشرفته مباحث انتزاعیه. آقا چرا؟ اصلا بذار بحث کنیم. شما قبول نداری که ما میتونیم مستقیما خودمون تو اسلام فرهنگ اسلامی داشته باشیم؟ آقا من قبول دارم قبول ندارم چیه؟ خب تو 10 سال داری کار میکنی، شد؟ تغییر بده. 4 سال داری کار میکنی، یه مسئله رو تولید کردی؟ خب بگو. حالا چرا نشد؟ چون نمیشد بشود؟ یا ما نتوانستیم؟ آقا همه یه موارد. چرا بحث انتزاعی کنیم؟ آقای مطهری اهل الله مقام رای باز که بابا بیا برو این موضوع رو بیار عقب. فعلا با همون روش فقهای خودمون موضوع مبتلا به فحص و یأس در حدی که حکم بعد از واقع ندی، یه فحص و یأس کن، حکم بنویس، باش تکلیف این بدبخت مکلف رو درست کن که این عاصی نشه، نره تو همین محیط عصیانش سیر کنه، تا بعدن وقت کن کار کن ببینیم بشه، انشالله بشه، تا برسی. من حالا ابراز موضع نکردم که میشه یا نمیشه، منو با نمیشه ها محشور نکنید، با میشه ها محشور نکنید، تا دعوا کنید سر. اما فعلا این دعوا مال بعد از اینی که بازی 90 دقیقش تمام بشه، داور سوتو بزنه، بریم تو رختکن، بعد بریم زمین اختصاصی خودمون، اونجا دعوا میکنیم. ما الان تو زمین اختصاصی خودمون نیستیم، ما کشورمون رو فضای علوم انسانی غربی خورده برده، تمام شده رفته، لذا بحثا رو انتزاعی میدونم. ما باید بیایم اینجا ببینیم این موضوع چیه، این موضوع درست از اونا بگیریم. اما حالا این وسط وقتی ما داریم کانورتش میکنیم، ما 2 مرحله کانورت داشتیم اینجا، یه مرحله عقرب کانورت شده اومده رفته تو دانشگاه های ما درس داده شده. من دارم میگم خود دانشجوی ما الزاماً نمیتونه قسم بخوره که من این چیزی که دارم میگم همونیه که اونا گفتن، یعنی این خودش الان توی حالت این است و جز این نیست نیست. بعد دانشجوه میگه عمو اینی هم که تو میگی حرفه من نیست. دقت کردید؟ این میگه من نمیدونم اینی که میگم حرف اونه، اما میدونم اینی هم که تو میگی حرفه من نیست. ما 2 مرحله کانورت خوردیم اینجا. من دارم این دوتا رو خطاهاشو میگیرم، باگای سیستمی تو کانورت رو در بیارم تو سیستم، این سیستم یکم رله بشه، اینو درست کنم، بعد ببینم چی میمونه کف کاسه.
بعد بگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا مرد میدونید بریم سراغ ادله، بریم بهار، بریم من لا یحزر. یه مسئله ره آقای فائزی ایطور حل کنیم تا ببینیم سر کی باید به تراشی میبسد. خیلی هم نگاه کردم، دو نفر از بزرگان که الان در معاصر دارن این زحمت رو میکشن، یکی حضرت آقای عراقی حفظه الله و عبقا، یکی حضرت آقای عرافی حفظه الله و عبقا، دوتاشون به نظر من دارن یه راه دیگه میرن. ریشه اصلی یه راه دیگه هم همینیه که تو این دو سه جلسه روش دارم زوم میکنم، یعنی خروجی کار در بهترین شرایط میشه اخلاق، در بهترین شرایط برامون مفاتیح الحیات مینویسن. مفاتیح الحیات منتج نیست. آیه بیاتی منتج بوده؟ من اینو دارم میگم، خدا حفظشون کنه، دارن زحمت میکشن، منم دوست دارم شاگردی کنم، اما من احساس میکنم این راه غلطه، باید یه راه دیگه بریم. نگاه من به نتیجه است، نمیخوام یه چیزی انجام بدیم که بعد ریش خندمون کنن، بشینیم سه سال کار کنیم، یه سال کار کنیم، بذار اول یه دو ماهه یه نسخه استارتری اتوش در بیاریم، ببینیم همین مدلمون تو نسخه استارترش جواب میده یا نمیده. اگه جواب داد بعد بریم یه پروپوزال اولیه بدیم، ببینیم با این پروپوزال اولیه میتونیم به اون هدف برسیم، بعد بشینیم یه سه سال یه رساله مبسوطی بنویسیم. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ این اتفاقو ما میخوام الان رقم بزنیم. تمرکز من سر این قسمت فرهنگ. حالا ببین الان داشتم چیو میگفتم این جلسه، باگ سیستمی اینجا در اومد. آقا میگه بابا اون چیزی که الان امروز ما داریم میخونیم چیه؟ ما داریم میخونیم بینش توشه، گرایش توشه، پسا هنجاره به قول تو هم توشه، حاصل مستره هم توشه. چی میگی؟ این چیزی که تو داری میگه اخص از مدعا. گفتم نه، اونا مبادی و علل رسیدن به اینن. یک، رفقای عزیز، بچه ها، دانشگاهی های ما، فرهنگ کارا، اطلاعاتتون رو بذارید کنار، بریم مستقیم سر حرفای اونا. اونا باید یه نکته بهتون بگم، یه عینک بذارن رو چشتون، با یه عینک نگاهشون کنید، عینک معرفت شناسیشونه. اونا از یه قرنی که الان نمیخوام معرفت شناسی بگم، از یه جایی اصلا رفتن به سمت یه منطق توضیح دهندگی. اگر یه چیزی بتونه برا ما، اونم توضیح علمی نه، توضیح عینی، به کانت گفتن مفاهیم ریاضی به چه دردت میخوره؟ گفت باش خونه میسازم. گفتن مطابقت با واقع، گفت شرمنده تر. اولین کسی که مرا از خواب جذب‌گرایی بیدار کرد دیوید یوم بود. اما جواب میده، ببین خونه ساختیم، پل ساختیم، ساختمون هواپیما پروندیم. خوبه، این میشه توضیح دهندگی. بهش میگن آقا شما علوم مهندسی در کجا در اومد؟ میگه نمیدونم کجا در اومد، اما میتونه این نتایج منو تأمین کنه، توضیح بده، منطق بده بهش. همین کفایت میکنه برام. یه دوره‌ای با همین من رفتن تو افراد، گفتن کل علوم انسانی هیچ پوچ، ببوس بذار کنار. چرا؟ چون اصلا از جنبه نگاه آمپیریستی و حسگرایی حمایت نمیشه. کانت معروفه دیگه، کانت گفت علوم انسانی لفاظی بیش نیست، علوم انسانی لفاظی بیش نیست. ترجمه احمد آرام دارم میگم نیست. خب یا آقا رفت جلو، آخرش برگشت گفت که آقا خب دین چه کار کنیم، خدا رو چه کار کنیم؟ کانت مسیحی بود. ابوس کنت ما گفت خدا و دینت هم ببوس بذار کنار، چرا تعصب داری؟ بذار کنار. گذاشتن کنار، رسید به قرن 19، قرن 20. 1952 آقای ویلدوران نوشته آری ضرر کردیم، بدبخت شدیم. همه ای بدبختی همون مال اینه که ما همه مدارس اروپا رو کردیم، مدارس از علوم مکانیکی پر شده است. ضرر و خسرانی که متوجه مدارس ماست همش از نظریه هربرت اسپنسر انگلیسی است که تربیت را سازگار کردن انسان با محیط دانسته. این است که مدارس ما از علوم مکانیکی پر شده است و از اخلاق و هنر و ادبیات و زیبایی شناختی و اینا برای دنیا بهتر بود که اسپنسرش وقت کتابی نمی‌نوشت. گفتن راه اشتباه رفتیم. بعد سعی کردن اینو توجیه کنن، بعد گفتن آقا اشکال نداره، همین ادبیات هنره، همین لفاظیه سود داره، توضیح میده یه خلایی از جامعه را ای توضیح میده ما در خدمت چی با همون مدل همه رفتن رو نسخه توضیح دهندگی. حالا تو این نسخه توضیح دهندگی این بینشه این گرایشه اینا خوبه که توضیح میدهد چگونگی رسیدن ما را به اون تو خارج. اونه چیه؟ آقا این انگوش اشاره کیو داره نشون میده؟ اونو میگن فرهنگ. لذا خوندم براتون اینا خودشون دستبندی کردن تعاریف رو، گفتن آقا یه دست تعاریف این عبارت رو نگاه کنید.
زمانی که توی اون مثلا از جذب گرایی رسیدن به استنتاج تقییم مولود همین فضاست.
بله 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 بله، یکی از نتایج منطقی همین اتفاقه. ریشه هاشو تو قرن 17 داریم اما مولود همین فضا. مثلا اینا اومدن دستبندی کرد، گفتن آقا تعاریفی که از منظر روانشناختی به فرهنگ نگاه میکنه، تو این تعاریف جنبه های درون نفسانی رو پررنگ کردن. مثلا گفتن آقا فرهنگ چیه؟ فرهنگ اون چیزی که شوق ایجاد میشه به سمتش، فرهنگ اون چیزی که ایتور 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 مثلا مطالب آوردن. یه عده اومدن در مورد مهندسی شدن فرهنگ صحبت کردن، اومدن گفتن فرهنگ مجموع گزاره‌هایی که سازمان دارن، سیستم دارن، هر کدوم ایجا نیومده. یه عده اومدن کیفیت تولید و تکثیر فرهنگ رو کار کردن، اومدن عنصر آموزش رو تو فرهنگ پررنگ کردن. یه عده تعریف تشریحی کردن، یعنی سعی کردن فرهنگ رو از 360 درجه پیرامونش بگن، از چگونگی پیدایشش، آموزش چه نقشی داره، حس و عاطفه ما چه نقشی داره، بغض ما چه نقشی داره، جامعه چه نقشی داره، خانواده چه نقشی داره، جنبه ها رو گفتن. که اما اینا رو همه رو برای چی میگن؟ برای اون نتیجه ما نوکر اونیم. اون چیزی که ما الان مشکل علوم انسانی مونه این کف میدان است، این کف میدان رو باید حل کنیم. این میشه حاصل مصدره. این تیکه هم گفتم الگوریتم نگاه ما تو فقه اسلامی و اصول اسلامی و و نظام علمی اسلامی و نظام استنتاج اسلامی ما رو به فقدان دلیل میرساند، چون نگاه اسلامی ما میشه احکام خمسه تکلیفیه. من تو کل دوران تدریسم همیشه عاملی بگو همیشه رو احکام وضعی گیر میدم. بچه احکام وضعی چیه؟ از تو الموجز هی تلنگر میزدن تو ذهنها، میگه اون شارع اگه میخواد جهل حجیت کنه چجور جهل کنه، شارع اگه میخواد جهل جزئیات شرطیت کنه چجور جهل کنه، که یکم بفهمیم شارع میتونه حرفیم بزنه که الزامن به وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه معنا نشه. خب کسی که نمیخوام میخوام خرق اجماع کنم، میخوام ذهنو این آدم همه عالم داره قرمز میره، باید یه طرف عینکش بشکونه از اون شکستنه بفهمه یه رنگ دیگه ای هم هست. بعد اون شکستنه چه احکام وضعی؟ آقا شارع نه جل جزئیات شرطیت نمیتونه، باید وجوب خیری جل کنه. ببین آخرش میره سره باید نباید، میگه حتی اگه ثواب عقاب مستقل نده او باید جل کنه. همش دائره مولویت عبودیت رو به چی معنا میکنه؟ به دستور. ببین شما سرچ کنید قضاء لحق المولویت و العبودیت، پشت سرش چی میاد؟ فیعمر فیعنها. بعد آور بهت میگن بابا قضاء لحق المولویت و العبودیت، یه بارم بقلم که خدایا، یه بارم بگو گرسنته تشنته. شارع اینطوری هم حرف زده، اینه که ما اینه که اینو نگفته. بابا تو رو خدا الان برید نگاه کنید ببینید حجم بیشتری از دین اونه یا اینه. این آقای مطهری من یاد گرفتم اولین بار ازش، بعد برای این دکمه کد دوختم. اینو به شما بگم آقای مطهری فقیهه، فقیهه. این تمام شد، وقتمون هم تمام شد. من میخواستم امروز این فرهنگ رو رد بشم دیگه بریم سراغ روابط اجتماعی و فردگرا. این جمله رو در روابط اجتماعی بگم که دیگه رد بشیم دیگه اونم تمام بشه. گفتم ما دنبال فرهنگیم به این معنا فکر کنم دیگه اما دیگه مطمئن شدیم دیگه معلوم شد چی رو داریم میجنگیم روش. این فرهنگ روابط اجتماعی، نه و روابط اجتماعی، و روابط اجتماعی دوباره ما رو میبره تو هزار تا شاخه از علوم اجتماعی. و روابط اجتماعی نوا، ما نمیخوایم رابطه یابی کنیم، ما روابطی ما نمیخوایم احداث رابطه کنیم، ما حتی نمیخوایم توصیف رابطه کنیم، ما میخوایم فرهنگ رابطه رو بررسی کنیم. یعنی چی فرهنگ رابطه؟ کاری که ویلدورانت کرد، گفت تعلیم تربیت رو گذاشتی نگاه چی در اومده توش، همه افسرده شده. افسردگیش هم کار مددکار اجتماعیه، من میخوام فرهنگ بدم بس. این قالبه رو نشکونیم میشه فرهنگ روابط اجتماعی. ما تو ریز موضوعمون بعد از فرهنگ روابط اجتماعی مسئله فردگرایی و جمعگراییه. فردگرایی جمعگرایی رو با هم انشاءالله یکم کار میکنیم. بعد از فردگرایی و جمعگرایی میریم سراغ مسئله دوراهی اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات مهم فردگرایی و جمعگرایی. رفقای عزیز، این دوراهی اجتماعی رو که من بگم آخرش به یه نکته ای میرسیم که خواهید دید این بیس تولید فقه اجتماعی ماست. تا این رو درست نکنیم فقه الاجتماع تو جای خودش قرار نمیگیره. لذا این مسیر رو میریم انشاءالله، بعدم برای مباحث برای سایر علوم انسانی هم نافع خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.